از این چه اجبار کسی مجبورتون نکرده که این کارا رو بکنید. خب ببینید ما این مشکل دیگه که داریم، مدیریت سه بخش میشه، کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. اساسا در حوزه گردشگری هیچ برنامه میان مدت و بلند مدتی وجود نداره، چون این وزیر اون وزیر رو قبول نداره، این رئیس اون رئیس رو قبول نداره،
اصلا فرصت هم ندارن.
اصلا حالا آقای عبدالملکی که میگفتن این تعداد، من 20 نفر آدم مثلا عوض شدن، من یه سوال از شما دارم، کدوم یکی از مدیرانی که برای گردشگری ایران تصمیم گرفتن در رأس سازمان وزارت میراث فرهنگی، شما امروز 1000 تومان بهشون میدید طرحشون رو میخرید، امروز که از سر کار نیستن، 1000 تا یه تومانی میدید طرحشون رو میخری، میگی این طرحی که شما داری میدی و من میخرم امروز و اجرا میکنم، همین آدمی که من 1000 تومان طرحش رو نمیخرم یه سال دو سال مدیریت کرده و تصمیم گرفته.
بله متاسفم. خب من حالا همین نکته رو خدمتتون می‌خواستم بگم، این قضیه واسه کل کشور برقراره، یعنی اون محلی هنوز ما به اون کیفیت لازم نرسیدیم، یعنی اول ما باید توی همون نوک اول بتونیم خوب بزنیم، اگر اونجا خوب عمل بکنیم بعد بیایم تو ملی، که حتی ما یه رقابتی الان داریم با کشورهای منطقه، یعنی خود
رقابتی نداریم،
نه نه، یعنی خود ایرانی ها، خود ایرانی ها، یعنی ما همین کسایی که تو خود کشور هستن، با اینکه دلار مثلا گرون هست، با اینکه شرایط خیلی سخت‌تره واسه دوستان، ولی ترجیح میدن که سفر خارجی داشته باشن.
بله.
با اینکه به قول آقای
اصلا اشکالی نداره،
ما چهار فصلیم، یعنی همه جذابیت ها وجود داره و همه پتانسیل ها وجود داره. من یعنی اینو میبینم که هنوز توی پله اول و دوم موندیم که بخوایم حالا ملی، حالا اون بحث تحریما، اون مسائل هنوز سر جای خودش، خیلی هم خوبه که اونها بیان، ما یه ذره به خودمون بیایم که بتونیم با پتانسیل بیشتری.
بسیار. ولی من میگم این خیلی آدمو ناراحت میکنه که کسی که داره مدیریت میکنه بعدن این طرحش رو ما نمیخریم، خیلی نکته مهمیه، یعنی طرحش رو ما نمیخریم، پولی بابتش نمیدیم، ولی همین که طرح رو نمیخره داره تصمیم گیری میکنه.
متاسفم.
بفرمایید خانم، در خدمت خانم دکتر نعمتی هستیم. یه چنبندی پایانی داشته باشیم.
مسئله یکی هست اینه که نه توی کشور ما، تو کل دنیا گردشگری به این صورته که همیشه تحت تاثیر اتفاقات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حتی مسائل بهداشتی، ویروس خیلی کوچیک میتونه بیشترین آسیبی که در واقع کسب و کار زد تو حوزه گردشگری بود. باید همیشه آمادگی این رو توی حوزه گردشگری چه استارتاپ‌ها چه سایر کسب و کارها داشته باشن.
خیلی حرفتون رو قبول دارم. شما یه ستاد بحران به من نشون بدین در طول این 20 سال.
این که ما بشینیم همیشه منتظر معجزه باشیم که یه نهادی شکل بگیره، یه کاری برای ما بکنه، یه اتفاقی بیفته، واقعا شاید انتظار خیلی به جایی با توجه به سابقه‌ای که وجود داره نباشه. باید خود کسب و کارها این فضا رو برای خودشون ایجاد بکنن، حداقل این پتانسیل رو ببینن که اگر مشکلی پیش اومد یه اندوخته ای داشته باشن، از اندوخته مالی بگیرین تا فکری تا
بله.
ما خیلی شاهد بودیم که تعدیل نیروی انسانی توی گردشگری خیلی اتفاق افتاد.
بله
این یه ضربه ای میزنه که شما بعدن اگر همین نیروها رو بخواین در واقع دوباره به کار برگردونین، یه هزینه مضاعفی رو دست کسب و کارها میذاره. خب باید اینها مدیریت بشه، خود کسب و کار باید اینا رو مدیریت کنه.
بسیار عالی. جناب آقای عبدالملکی یک دقیقه وقت پایانی دارید.
من سریع میگم، برای اینکه ما بعد از کرونا یا در حال کرونا که وضعیتی که هست، ما باید به حتما یک حکمرانی جدید در حوزه گردشگری رو
تجربه بکنیم
با حضور تمامی ارگان ها.
احسن.
این حکمرانی جدید تو حوزه گردشگری با حضور و حمایت و پاکار بودن تمامی دوستان ما تو تمامی ارگان ها تو زمان کرونا، که با بتونیم داریم چه کار میکنیم، برهامون چیه،
ما همه رو جمع میکنیم، نظرشون هم میگیریم، شما ضمانت اجرایشو پیدا کن که انجام بشه.
متاسفم.
خیلی
موضوع دیگه من همین رو خدمتون عرض کنم، ما تو بحث گردشگری احتمال این که ما یه کرونای دیگه ای داشته باشیم،
یه چیز دیگه ای داشته،
اصلا یه چیزی به نام کرونای سونامی دیگه ای بیاد هست، اون موقع ما چه انتظاری باید از دولت داشته باشیم؟ دولت که این وضعیتش بود و خودش رو نشون داد و هیچ حمایتی نه از بحث مالیاتی، نه تامین اجتماعی، نه بانک ها، هیچ اتفاق خوبی نیفتاد. به همین دلیل ما اومدیم تو اتاق بازرگانی و صنایع معدن و کشاورزی ایران فراکسیون گردشگری رو داریم، ببخشید فدراسیون گردشگری رو داریم استارت میزنیم، که تمامی زینفعان گردشگری اونجا جمعن و در کنارش هم بانک ایده ایجاد کردیم. تمامی ایده های استارتاپ ها، جوون هایی که اینجا دارن زحمت میکشن، هم باشون مشارکت میکنیم یا میخریم یا کمک میکنیم به سرانجام برسونن. در کنارشون هم یه صندوق حمایت از گردشگری داریم میزنیم که دیگه کمتر دست به دامن دولت محترم بشن.
من پیشنهاد میکنم که اگر یه برآورد قیمت بکنی حقوق پرسنل مثلا وزارت خونه رو، ببینید برای یه سال چقدر میشه، ما حقوق اینا رو بدیم برن خونه، این بخش بیاد این کار رو به دست بگیره و کمک بخش خصوصی بتونیم انجام.
من از دولت از اصلا خواهش کردم از مجلس شورای اسلامی اون روز تو جلسه که اصل 44 قانون اساسی رو جدی بگیرن و کمک کنن که ما این بحث این دولت واقعا فربه و تکوندهندنش خیلی سخته، بذار چابک بشه. آقا بعضی از اختیاراتو تو واگذار کن به بخش خصوصی.
انشالله. خیلی ممنون. خب متشکر از جناب آقای علی اکبر عبدالملکی رئیس کمیسیون گردشگری کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران، خانم سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی فعال حوزه اکوسیستم استارتاپ از استارتاپ های گردشگر، و جناب آقای کوروش دوا فعال اکوسیستم نوآوری که امشب در خدمتشون بودیم و صحبت کردیم. خب امین خرمی عزیز در خدمت شما هستیم.
جناب دکتر فرهاد عزیز بسیار سپاسگزارم از هدایت این بحث قریب به دو ساعت، همچنین مهمانان عالی مقامی که در این برنامه حضور داشتن. بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید، با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و رواق تماشا رو شنیدید. امیدی که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از طرف فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه و تمامی همکارانم تمنا میکنم که شیوه‌نامه های بهداشتی رو در این فصل و عصر رعایت کنید. هر کدوم ما شاید میتونیم سهمی بزرگ در قطع زنجیره شیوع این ویروس داشته باشیم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه رواق تماشا رو تقدیم شما خوبان شنونده کردیم از شبکه رادیویی گفتگو که امیدوارم مورد توجه و اقبال و پسندتون هم قرار گرفته باشه. ما همچنان با شما خوبان هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
چون به آمد
دوستان عزیز شنونده، بامدادتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده ی برنامه‌های مورد نظر و علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چیزهایی که از دست داده ای را به حساب نیاور، چون گذشته هرگز بر نمی گردد. اگر رنجی نمی بردیم، هرگز مهربان بودن را نیز نمی آموختیم. همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت رو دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پیامبر می‌فرمان مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشند.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
از حقوق مردم حقوق اخلاقیه. تو حقوق اخلاقی یکی از حقوقی که رعایت نمیشه اذیت کردنه. قرآن میفرماد، خداوند متعال در قرآن میفرماد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. بعضیا مردان مؤمن و زنان مؤمن رو اذیت میکنن. چرا؟ خب اینا گناه بزرگی رو مرتکب شدن. پیامبر میفرمان مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن باشن. مسلمان کیه؟ خیلیه ها تو مهمونی طرف میره بدنش نلرزه کنار طرف میشینه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
گاهی خانم با شوهرش مهمونی میره همین جوری میلرزه تو مهمونی. خب من وقتی میگم مسلمانم، نه گاهی طرف نه نسبت به همسرش، نسبت به دو نفر دیگه. بعضیا عادت کردن تو جلسات یه حالت بزرگی میگیرن همینجوری بقیه رو تخریب میکنن. واقعا وارد جلسه میشیم بقیه دست و زبان ما ایمنند؟ بعد میتونم بگم اشهد ان لا اله الا الله، من خدا رو به وحدانیت قبول دارم. من وقتی میتونم بگم اشهد ان محمد رسول الله، وجود نورانی رسول خدا سلام الله علیه، فرستاده خدان و ایمان دارم که فرستاده خدان، که کسی رو اذیت نکنم. نبی خاتم میفرمان من آذا مؤمنن فقط آذانی، هر که مؤمنی رو اذیت کنه منو اذیت کرده.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
اما در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو از یکایک شما بزرگواران دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دید.